تأکید ایران در قالب روایت های دیپلماتیک و گفتگو محور بود، هر بار با سنگ اندازی های مختلف طی این چند دهه به ویژه یک دهه اخیر صورت گرفته. به هر حال امروز میدونیم که پاکستان در کنار مصر و ترکیه با دستانی گرمتر، پاکستان نقش روایت میانجیگر رو داره ایفا میکنه. تأکید جناب دکتر عراقچی این است که مذاکره نیست، رد و بدل شدن پیام هاست تا به یک نقطه مشترکی برسیم، تازه ببینیم که آیا میخواهیم مذاکره بکنیم یا نه. اینو الان میذارم کنار. اما نوع اتفاقی که دیشب افتاد که بعد از چند روزی که سنگین ترین حملات رژیم قاسب رو ما در تهران داشتیم درباره نمایندگی یا سفارتخانه کشور پاکستان بود و بعد هم تأکیدی که ریاست ارتش و تعدادی از تحلیلگران سیاسی پاکستان خطاب به اسرائیل داشتن که ما مثل قطر نیستیم، کوچکترین اتفاق و تعدی بخواد صورت بگیره به سخت‌ترین شکل پاسخ میدیم، این جملهشون کتکتان میزنیم بود. من به شکل مستقیم میخوام با شما درباره این مسئله صحبت بکنم، یعنی اتفاقی که افتاد و مجمع استراتژیک پاکستان، نوع نگاهی که نسبت به این رژیم خونخوار و ددمنش داره. ابتدا روایت تحلیلی پرسش‌هایی هم از مطرح خواهم کرد جناب دکتر. عرض می‌کنم
خدمت شما، به هر حال جنگ و حالا من تصور میکنم که اگرم بمبی موشکی نزدیک سفارتخانه مثل سفارتخانه پاکستان بیفته یک امر به اصطلاح غریبی نیست.
بله.
اتفاق میفته. منتها مراتب یک نکته حساس اینجا وجود داره و اون نکته اینه که عکس العمل و اون لحنی که مقامات پاکستانی به کار میگیرن تا یه حدودی بازتاب احساسات عمومی مردم پاکستان نسبت به انقلاب اسلامی ایران و نسبت به خشمی که مردم پاکستان از تجاوز آمریکا و اسرائیل نسبت به ایران دارن.
بله.
تا یه حدودی بازتاب این واقعیته. ببینید ما یه خبری داشتیم که بعضی از خانوم‌ها در شبه قاره هند، خانوم‌ها مخصوصا خانوم‌های شیعه، در عرضم به حضور شما پاکستان، در کشمیر، در جاهای دیگه طلاهای خودشون رو می‌فروشن که به مردم ایران کمک کنن.
بله.
در چنین شرایطی وقتی که به اصطلاح مقامات پاکستانی اظهار نظری می‌کنن در رابطه با تجاوزات رژیم صهیونیستی، در حقیقت یک توجهی هم دارن به احساسات و افکار عمومی مردم خودشون، چون مردم اونا از اونا توقع دارن، میگن که شما ببینید لبنان رو، حزب الله لبنان ببینید داره چی کار میکنه، یک گروهه ولی آمده توی جنگ و داره میجنگه مثل یک دولت مقتدر ازم به حضور شما رشید. توقع عمومی همه ملت ها در سطح منطقه اینه که باید به ایران کمک کرد، چون ایران مظلومه، چون ایران مورد تجاوز واقع شده، چون زدن و به شهادت رسوندن رهبر عالی مقام ایران رو. من میخوام این نکته رو محضر مبارکتون عرض کنم که وقتی که مقام معظم رهبری، رهبر شهیدمون، امام شهیدمون در دوران ریاست جمهوریشون به پاکستان رفتن، استقبالی مردم پاکستان از ایشون کردن که اصلا غیر قابل تصور بود. من یادم اون موقع رئیس جمهور پاکستان آقای ضیاءالحق بود، اینقدر احترام و شکوه و عظمتی داشت احساسات مردم پاکستان نسبت به رهبر معظم انقلاب که ضیاءالحق برخلاف عرف دیپلماتیک یکی دو قدم پشت سر مقام معظم رهبری حرکت میکرد و قدم برمیداشت.
بله.
کاملا یک امر خیلی بدی و واقعا یک امر نوعی بود در تاریخ دیپلماتیکی که ما تا حالا در تمام دنیا دیدیم، یه همچین اتفاق معمولا نمیفته. چرا این استقبال رو میکردن؟ چون که مقام معظم رهبری و امام شهیدمون رو فرزند پیغمبر میدونستن، نماینده اسلام ناب محمدی میدونستن. بنابراین این عکس العملی که الان مقامات پاکستانی نشون دادن در رابطه با این اتفاق، به نظر من در یک سطح حد اقلی قرار داره. یعنی توقع افکار عمومی مردم پاکستان از این سطوح بالاتره، ولی بالاخره دولت پاکستان هم یه محظوراتی داره، عضو پیمان کشورهای کامنولث هست، رابطه نزدیکی با انگلستان و آمریکا داره، به هر حال در این چارچوب داره حرکت میکنه. من فکر میکنم اتفاقی که افتاده در رابطه با به اصطلاح بمباران دیشب، این اتفاق این عکس العمل یه عکس العمل نسبتا طبیعی و قابل انتظاری بوده که مقامات پاکستانی داشتن.
درود بر شما. من این فصل صحبتتون رو نگه میدارم چون جایی بهش ارجاع میکنم. منظورم نگاهی که از حسب فرمایش شما و انتظاری که اصلا مسئولان پاکستانی داشتن. روی دیگر تاکیدم بر جمله های نخست عرایزم هست جناب دکتر زورق، مبنی بر این که این بازی کاملا آشکار حتی برای کمترینی مثل من که شاید دانش سیاسی هم نداشته باشه، مبنی بر جنس حیات و دوام و بقای رژیم صفاکی مثل رژیم صهیونی، بر ترور، خونریزی، عرض کردم سبوعیتی که وجود داره. و حال اگر فقط ما به عقبه پاکستان نگاه کنیم، اختلافاتی که مثلا با هندوستان در مسیر استقلال خودش داشت، همان جنس نگاه رو در حوزه استقلال ایران هم از استعمار و استکبار ما میتونیم نگاه بکنیم. پس فصلی از این در کنار عرض ارادتی که به قائد شهیدمون رهبر عالی مقام فرزانه و حکیممون حضرت آیت الله خامنه‌ای رحمت الله علیه داشتند، جنس نگاه تطبیق تاریخی هست. یعنی ما دو تاریخ رو از دو مردم در دو کشور متفاوت درباره یک تفکر مسموم که فقط پایش بر خونریزیه داریم میبینیم. اگر نگاه رو فقط بر معادلات سیاسی بخوایم استوار بکنیم جناب دکتر زورق عزیز، در مواجهه با این دو نگاه، به اعتقاد شما با نگاه تحلیلی که من بیشتر جنس تبیینی اونو میخوام وام بگیرم، در نگاه کوتاه مدت یا میان مدت دست برتر از آن که خواهد بود و چرا؟
ببینید، در مورد تاریخچه‌ای که شما اون اشاره فرمودید، من یک به اصطلاح ملاحظه ای دارم. یه کتابی داره مرحوم جواهرلال نهرو تحت عنوان نگاهی به تاریخ جهان.
بله.
اونجا میگه وقتی که ما مبارزه برای استقلال و آزادی کشورمون رو با در مقابل استعمار انگلیس آغاز کردیم، یک تلاش هایی شد برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان و ارزم به حضور شما بقیه مردم هندوستان. واقعیت اینه که هیچ مرز نژادی و ارزم به حضور شما تاریخی اینها رو از هم جدا نمی کرد. بنابراین اتفاقی که افتاد و منجر به پیدایش پاکستان شرقی و پاکستان غربی شد و جدا شدن از هندوستان و بعدن هم پاکستان شرقی آمد، زمان مجیب عبدالرحمن، مجیب عبدالرحمنی هم چین اسمی داشت، خیلی سال پیش آمدند و جنگیدند با پاکستان شرقی و اسم اونجا رو کردن بنگلادش و بعدن بیاید ماجرایی در رابطه با مسئله کشمیر پیش آمد. اینا یک به اصطلاح کیسی هست، یک موردی هست که خاص خودشه، یعنی قابل مقایسه با هیچ جای دیگه نیست. من شخصا غالبا دوست دارم که خب مردم شبه قاره هند با هم تاریخ مشترک دارن و فرهنگ مشترک دارن، برای قرنها زبان فارسی زبان ملی تمام مردم هند بوده.
بله.
همه مردم هندوستان با هم دوست باشند و در کنار هم باشند. این یک نکته که باید بهش توجه داشته باشیم. اما مسئله ای که الان در رابطه با ایران اتفاق افتاده، فقط بحث این نیستش که یک مردمی به اصطلاح میخوان مستقل و آزاد باشن. این درسته، ایران میخواد مستقل باشه، میخواد آزاد باشه، با انقلاب اسلامی استقلال آزادی رو به دست آورده. اما الان مسئله شکل دیگه ای پیدا کرده. امروز ایران پرچمدار اسلام ناب محمدی در جهان، دقت میفرمایید؟
بله.
و در زمانه ای داره این اتفاق میفته که تمام مکاتب غربی به شکست منتهی شدن. سوسیالیسم یه مکتبی بود که بر اساسش آمده بودن قطب دوم نظام جهانی رو ساخته بودن، اتحاد جماهیر شوروی یک تنینی داشت، این حرکت در چین، در کره شمالی، در جاهای دیگه. سوسیالیسم به هر حال با بن‌بست روبرو شد دیگه. خود روسیه، امپراتوری روسیه دیگه الان خودش یک کشور سوسیالیستی تعریف نمی‌کنه. اما در مورد کاپیتالیسم و لیبرالیسم که در غربی ها مدعیش هستن و میگن این جزء ارزش های ماست، کاپیتالیسم غربی تبدیل شده به این هیولایی که چنگ انداخته روی تمام دنیا، تمام ملت های دنیا رو میخواد منابعشون رو غارت کنه. این آقای ترامپ با صراحت میگه که من اینو میخوام، من اونو میخوام، من کانادا رو میخوام، من گرینلند رو میخوام، من نمیدونم پناه رو میخوام، من نفت ونزوئلا رو میخوام، من نفت ایران رو میخوام. از کاپیتالیسم این درمده، از تو لیبرالیسمش هم باز خود این ترامپ رو نگاه کنید، این چه موجودیه که از توی فلسفه لیبرالیسم سر برآورده و نه تنها در رابطه با خود آمریکا، در وضعیتی رو در دنیا به وجود آورده که غیر قابل دفاع هست. خب ماجرای جزیره ایپستین ماجرایی است که آدم واقعا وحشت میکنه. چرا بشریت به این مرحله از به اصطلاح انحطاط رسیده؟ در مقابلش میایید شما انقلاب اسلامی رو نگاه میکنید، مثلا مقام معظم رهبری، عرضم به حضور شما در حالی که در صف مقدم مبارزه با امپریالیسم جهانی قرار دارن، مثل بقیه مردم در منزل خودشون در ماه مبارک رمضان، در حالی که روزها روزه هستن و شبها به عبادت و قرائت قرآن مشغول هستن، به شهادت میرسن.
بله.
یعنی مردم دنیا اینا در کنار هم میذارن. اون چیه؟ این چیه؟ اون جبهه چی میگه؟ این جبهه چی میگه؟ الان یک مسئله جدید برای مردم دنیا به وجود آمده. خیلی قضیه اصلا نمیتونید ببخشید، نمیشه، نمیتونیم ما این مسئله رو با هیچ چیز دیگه مقایسه کنیم. یه طرف مثلا این سربازان و افسران رشید و مردم دلاور ایران که ماه مبارک رمضان روزه میگیرن، شبهای احیا قرآن برسر میگیرن و روزای ما رمضان دعا میخونن خدایا همه گرسنگان رو سیر کن، همه کسانی که عریانن آنها رو بپوشان، همه کسانی که اسیرن آنها رو آزاد کن، همه کسانی که فقیرن آنها رو غنی ساز. این متن دعاییست که ما در ماه مبارک رمضان میخونیم دیگه.
بله بله کاملا.
یه طرف فرهنگش اینه، اما یه طرف هم فرهنگش اونه که یه آقای آمده اونجا به اصطلاح مدعیست که اونجا رئیس جمهوره و ببینید چی کار داره میکنه با دنیا. صاف بزنه 168 دختر بیگناه خردسال دبستانی رو در مینا قتل عام میکنه در کنار به اصطلاح بعضی از اولیا و در کنار معلمان محترم اون مدرسه، و بعد حمله میکنه یک رهبر مذهبی و سیاسی و یک مردی که پارسایی تنها مشخصه تمام زندگی او در تمام طول دوران حیاتش هست، به شهادت میرسونه و مردم ایران رو میخواد مرعوب کنه، میخواد شهید کنه، ساختم از تجاوز به حقوق ایران میزنه و با صراحت میگه من نفت ایران رو میخوام. این دو طرف شما هم مقایسه کنید، در حال به این نتیجه گیری میرسید که آن چه مکتبی است که از توش ترامپ در می آید و این چه مکتبی است که از توش امام خامنه ی شهید در می آید. دقیق بفرمایید.
کاملا.
بنابراین الان مسئله فراتر از تمام این حرف ها شده. الان مسئله رویارویی یک اعتقاد راسخ امیر اسلامی است که ریشه در وحی داره و انسان را به خدا و به هستی و به تکامل و به هر چه خیر و نیکی است ارزم بزرگ شما نسبت میده و دعوت میکنه. یک طرف هم کسی است که در راه امیال خودش دست بر جنایتی ممکنه بزن. این رویارویی در این شرایط که اتفاق افتاده، هر کسی در هر جای دنیا باید بدونه این رویارویی مسئله اونم هست. اونم باید تکلیف خودشو مشخص کنه که آیا طرف ترامپ میخواد بیسته که طرف غلط و طرف بسیار بسیار سیاه تاریخه، یا میخواد طرف امام شهید ما مرحوم حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای بیسته که طرف سفید و روشن و ربانی و روحانی تاریخه. مسئله تبدیل شده به درگیری حق و باطل و با هیچ نوع نمونه سیاسی دیگری قابل مقایسه
نیست.
مسئله این است.
درود بر شما. سه محوری که مد نظر من بود جناب دکتر زورق، مثل همیشه در قالب افتخار همکلامی با شما دقیق و عمیق پاسخ داده شد. در قالب فصل جمع‌بندی اگر نکته‌ای فکر می‌کنید که باید عنوان بشه یا بر فصلی از فرمایشاتون تأکیدی دارید، ما به گوش جان می‌شنویم.
بالا دوست عزیزم، تنگه احد رو مردم نباید فراموش کنن.
بله بله.
در جنگ احد پیغمبر عزیزمون 30 نفر رو در اون تنگه مأمور کردن و فرمودن که ما چه شکست بخوریم چه پیروز شویم، شما این تنگه را رها نکنید. لشکر مشرکین که اون موقع نمادی از استکبار بود، آمدن در مقابل پیغمبر قرار گرفتن و هجوم آورده بودند به مدینه النبی و ناگهان دست به یک عقب نشینی تاکتیکی زدن و قناعی میران وسط میدون گذاشتن. این 30 نفر به هوای این که به اصطلاح بالاخره جنگ تموم شد و پیروز شدند و اینا، ریختن حرکت کردن به سمت میدان که از غنایم بهره مند بشن. خالد ابن ولید با 200 به اصطلاح سوار نظام از پشت تنگه حمله کرد و از پشت سر به لشکر مسلمان ها حمله ور شد و شروع کرد به کشتار و شد آنچه که شد. به شکل معجزه آسایی پیغمبر بالاخره نجات پیدا کردن و در اون جنگ حضرت علی و بعضی از یاران صادق پیغمبر خیلی به اصطلاح از خودشون رشادت و شهامت نشون دادن که فکر میکنم این جمله معروف اشاره به این جنگ داره: لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
بی نهایت از شما سپاسگزارم.
ارزم تموم.
آه بله بله، عذرخواهی میکنم. بله بله بله،
من جمله رو
حتما با افتخار.
اون 30 نفر 28 نفرشون تنگه رو رها کردن، 2 نفر موندن که اون 2 نفر هم به وسیله خالد ابن ولید شهید شدن. امروز خیابان‌های شهرهای ایران همان تنگه احد است. مردم باید این تنگه را در هر شرایطی حفظ کنند.
کاملا.
و این حضورشون باعث میشه که دشمن نتونه از پشت سر به رزمندگان اسلام حمله کنه. دقت می‌فرمایید؟
بله قربان.
بنابراین همه ما موظفیم در این تجمعات شرکت کنیم و همه ما موظفیم که خانواده خودمون رو، دوستان خودمون رو، نزدیکان خودمون رو، فامیلای خودمون رو به مشارکت در این تجمعات دعوت کنیم. تا دو مرتبه در این حرکت نوینی که اسلام ناب محمدی در جهان امروز آغاز کرده، از پشت سر کسی به رزمندگان اسلام حمله نکنه و دو مرتبه ماجرای احد تکرار نشه. این عرض بنده بود.
درود بر شما، یک جهان سپاسگزارم جناب دکتر زورق بزرگ.
موفق باشین. منم دعاگوی شما هستم، التماس دعا هم دارم
علی.
از شما و همه شنوندگان محترم
خیلی سپاسگزارم. شما بزرگوار رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، افتخار همکلامی با جناب دکتر محمد حسن زورق از تحلیلگران ارشد مسائل سیاسی داشتیم درباره پاسخی که پاکستان خطاب به رژیم قاسم صهیونی درباره تعدی به سفارتخانه این کشور و از بین بردن مسئله دیپلماسی عنوان داشتند. این روایت مجمع استراتژیک پاکستانی بود که اگر قدمی از قدم اشتباه بردارید کتکتان میزنیم، ما قطر نیستیم. روایت جناب دکتر زورق رو در این حوزه شنیدید. ساعت 18:20 اینجا رادیو گفتگو، این ایران سربلند. خب عزیزان جان، 24 دقیقه ساعت 18 رو پشت سر گذاشتیم. با افتخار با شما نازنینان همراه و همدلیم بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. ایران سربلند رو در عصر روز جمعه 7 فروردین ماه به شما تقدیم میکنیم و امیدوارم آنچه که تا این لحظه به شما تقدیم شده مورد توجهتون قرار بگیره. یک بار دیگه میخوام عرض تقدیر و تشکر از گروهی دیگر از همراهان در این جنگ رمضان رو داشته باشم. تاکید کردم که در هر فصل و فضایی که این فراغت ایجاد بشه و فرصت، حتما به تعدادی از خادمان این ملت شریف، ملت نجیب، ملت غیور، همیشه قهرمان و در صحنه داشته باشم. بریم سراغ نیروهای مسلح کشورمون، عزیزانی که دستی گرم در زمین گیر کردن و پاسخهایی در خور برای متجاوزان به این خاک، این سرای مهربان، ایران جان و مردمان قهرمانش داشتن. به شکل خاص به نیروی هوافضای سپاه، عزیزانی که پای لانچرها امروز همون آرش کمانگیر عصر حاضر هستند که مرز میان حق و باطل، خیر و شر، نور و ظلمت رو دارن مشخص میکنند. پاسخهایی که بسیاری از معادلات رو برای رژیم قاسم صهیونی ایالات متحده امریکا تغییر داد. استفاده کردن از آخرین دانش فناوری در حوزه قدرت هوایی و فضای ایران، موشک‌ها، پهپادها، آنچه که صفر تا صدش دانش ایرانی است در پس تمامی تحریم‌های ظالمانه‌ای که بوده، اما دانشمندان این سرزمین هیچگاه و تحت هیچ شرایطی صدی رو پیش روی خودشان نمی‌دیدند. در تاریخ صدر اسلام این روایت از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که دانش حتی اگر در ثریا باشد، فردی از سرزمین پارس با آن دست پیدا خواهد کرد. و این اصل و این روایت رو امروز چنین دقیق و عمیق، عجیب و شریف و حریف شاهد هستیم. دستبوس تمامی این عزیزان هستم، چون هایی که در این مسیر شربت شهادت نوشاندن، چون کسانی که این طرح رو درباره تقدیر و تشکر از مردمان مختلف و متعدد، چه خارج از این مرزها چه در داخل مرزهای پرگوهر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته اند، برچسب‌ها، شعارهایی که روی موشک‌ها نوشته میشه و به سمت رژیم قاسم صهیونی یا برخی از خاک‌های سرزمین‌های همسایه ایران تبدیل میشه، یک جهان از همه این عزیزان سپاسگزارم. راهشون پر راه رو.
من با فریاد محمد رو خانه بیدیش کردیم، مجال با تفنگ گریم کردیم، با فریاد، با الله اکبر. اینقدر الله اکبر بر مغز اینها کوبیده شد که خودشون را باختند و فرار کردند و از این مملکت رفتند.
ای مردم مسلمان، الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد، در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است.
الله اکبر.
زیاد حاج قاسم، زیاد همه شهدا.
الله اکبر.
الله اکبر. الله اکبر. به شجاعت لشکر هیدر، الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. به شجاعت لشکر هیدر، الله اکبر. الله اکبر. به صلابت فاتح خیبر.